وسوسه باید دائما در خیال
ازش سوال کردم که آقا فکرای بد وسوسه و خیالات
نمیخواد نیت های قشنگی که داره نیت های خوبی
و ما در این
خیال هایی که انسان تولید میکنه در خودش آفریده میشه و جذب میشه. یعنی خیال آشپزخانه نفسه، خودش تولید میکنه، خودش هم میخوره. افکار منفی که یه موقع شیطان میاره، خیلی وقتا من میبینم خواهرها برادرها ناراحتن، میگن ما فکرهای خیلی بدی میاد سراغمون، خیلی ناراحتیم. به مهم نیست فکر بد میاد سراغ شما، این درجه دوم اهمیته. این که شما ناراحتید خیلی خوب و قشنگه، شما که ناراحتی یعنی این فکر رو در واقع جذب نمی کنه، نفس پس می زنه، نفس فکر منفی. این مال شیطانه، مال خودت نیست. شیطان عرضه می کنه، اگه تو پذیرفتی پس جذبت میشه. شیطان کارش هم دیگه عرضه خوراکهای منفی.
روایت در کافی شریف محمد ابن حمران میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوسوسه، از حضرت سوال کردم که آقا فکرهای بد وسوسه و خیالات میاد چیکار بکنم چیه؟ فقال علیه السلام لا شیء فیها، هیچ گناهی برای شما نیست، فقط بگو لا اله الا الله. لا با توجه آدم میگه لا اله الا الله، این جز خدا کسی نیست، همه کار خداست، همه چیز خداست. فقال جمیل، اون راوی که از اصحاب بوده، فکلما وقع فی قلبی شیئون قلت لا اله الا الله، و الاشون محکم بگو. اگه قشنگ گفتی لا اله الا، بعد الله ظهور و تجلی پیدا میکنه. قشنگ جارو بزن لا اله، یعنی جز خدا کسی نیست، شیطان غلطی نمیتونه بکنه، کاری نیست، تلنگوی فکری آورده، الله هست. لا اله یعنی من نباشم خدا باشه، شیطان نباشه خدا باشه، شیطان نباشه خدا باشه.
تمام خیال‌های انسان جزء انسان میشه، خیال‌های مثبت یا منفی. مثلا شما وقتی که مثلا فرض فرمایید که یه خیال قشنگ میکنید، این خیال قشنگ، خیال زیبا جذب نفس میشه و نفس به وسیله خیال‌های زیبا اشتداد وجودی پیدا میکنه. آشپزخونه باید دائما در خیال انسان افکار مثبت، زیبا، الهی تولید بکنه، هی بخوره. عمل مثل غذاست. وقتی که شما یک غذایی رو میخورید، به محض اینکه کسبش بکنید باید آثار خودش رو بگذاره، مثبت یا منفی، یعنی اون خاصیت خودش رو ظهور میده در درون انسان. اعمال انسان، اعمال خیر انسان که خوراک انسان هستند، مقدارش واجبات هست مثل نماز و روزه و چه و چه، مقدارش مستحبات هستند، اینها هم عمل ما هستن، اعمال صالح دیگه هستن که انسان در بیرون انجام میده. حتی کارهای مباح ما هم قضاست برای ما. اینو خیلی خواهش میکنم دقت بکنید، یعنی نگاه هایی که ما به یه چیزی میکنیم جذب نفس میشه، حرف هایی که میزنیم یا میشنویم. این که قرآن شریف میفرماید که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنها مسئولا، گوش که خیلی اهمیت زیاده، بعد چشم، بعد دل، مسئول هستند از چیزی که دارن جذب میکنن. این به این خاطر استش که دیدنی ها و شنیدنی ها بخشی از ساختار ما و شاکله ماست و این شاکله هم به محض ورود به برزخ روش حساب میشه، مثل جنینی که از رحم مادر به دنیا آمده، دنیا روش حساب میکنه، کل دارایی اینو مجموع حساب میکنه، پاش هرچی که آورده یا نیاورده، آورده های خوب و آورده های بد. آورده های بد هم مزاحمت درست میکنن برای انسان. اینو خوب دقت کنین، خواهش میکنم، خیلی مهمه در بحث تغذیه نفس. که ما مثلا نماز نیست که فقط، یا روزه که نیست، یا مثلا قرآن نیستش که بگیم این غذای نفسه حالا ما میخوریم، نه، شما رنگهایی رو که دارید اطراف میبینید اثر میذاره، چیزهایی رو که دارید میبینید تو خیابون اثر میذاره، قیافه هایی که آدم میبینه، رنگایی که آدم میبینه، ساختمونی که آدم نگاه میکنه، نمیدونم تلویزیون که شما نگاه میکنید، سریالی که دارید میبینید، فیلم هایی که دارید نگاه میکنید، عکس هایی که میبینه انسان، خیال هایی که انسان تولید میکنه در خودش آفریده میشه و جذب میشه. یعنی خیال آشپزخانه نفسه، خودش تولید میکنه، خودش هم میخوره. برای این خیالهای انسان جذب انسان میشن. انسان اگر از بیرون هم ارتباطش قطع بشه، نفس در خیال تولید میکنه و بعد میخوره. لذا شما وقتی که مثلا فرض فرمایید که یه خیال قشنگ میکنید، این خیال قشنگ، خیال زیبا جذب نفس میشه و نفس به وسیله خیالهای زیبا اشتداد وجودی پیدا میکنه. آشپزخونه باید دائما در خیال انسان افکار مثبت، زیبا، الهی تولید بکنه، هی بخوره. هرچی شما هی تولید میکنید و میخورید، چون نفسم بی نهایت طلبه، اضافه وزن پیدا نمیکنید شما و ضرر نداره براتون. برعکس باطل که کمیش هم که شما تو خیالتون بپرورونید جذب میشه و سایه میندازه، کوفت آدم میشه، خراب میکنه نفس رو، آلوده است دیگه. خیالهای مثبت هم خیالهای منفی رو از بین میبره و تضعیف میکنه، که انسان میتونه واقعا با خیالهای قشنگ و مثبت یواش 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 ذائقش عادت میکنه و اساسا هرچی خیالهای منفی بوده دفن میشه و آثارش خونسا میشه و هم قدرت جذب خیالهای منفی رو هم کم میکنه.
اگه کسی واقعا میخواد به جنگ خیالها و افکار منفی خودش بره، مکتسبات خودش در گذشته به خصوص بره،
باید با خیالهای مثبت بتونه بره. این باید دائما تولید بکنه در نفس خودش این خیالات قشنگ رو. قاعده قرآنی چیه؟ تو بخش معرفت نفس توضیح دادیم اینها رو، که کل نفسن به ما کسبت رهینه. نفس هر چی رو کسب کنه خودش میره تو گرو، مثل بدنه. شما الان یه شیرینی بخورید، بدن میره تو گرو این کالری اضافه که دست کردید. ترشی بخورید، فشارتو میاره پایین. هر چی که داره محتوای چیزی که از این دهان میره پایین، بدن درگیر همین میشه، یعنی دیگه جذب شده دیگه، رفته پایین، حالا بدن میمونه با اینی که جذب کرده. پس شما کل نفس به ما کسبت رهینه، یعنی نفس از هر چیزی که جذب میکنه میره تو گروش، از خوردنی ها، لمس کردنی ها، بویدنی ها، چشیدنی ها، هر چی که شما هست، شنیدنی ها، بعد میاد تو بخش خیال. خیال یه شأنی از نفسه. تمام خیال های انسان جز انسان میشه، خیال های مثبت یا منفی، عصبانیت ها، حسادت ها، کدورت ها، کینه ها، افکار منفی که انسان داره، فکرهای منفی که داره، نیتهای سویی که داره، نیتهای قشنگی که داره، نیتهای خوبی که داره. مثلا یک کسی همش آرزوهای قشنگ داره، این آرزوهای قشنگ بخشی از نفس این میشه و شاکله میسازه. این آدم دو آدم فقیری بوده، بنده خدا، اصلا هیچ وقت فرصت نداشته، نمیتونسته هیچ کدوم از این آرزوهاشو تحقق بده، اما چون دائما آرزوهای قشنگ میکرده، این آرزوها شاکله او میشه. روزی که این وارد صحنه قیامت میشه، با یه عالم عمل خوب محشور میشه، چون آرزوها تبدیل شده به خودش دیگه. عملم که میگن انسان انجام بده برای که تبدیل به شاکله بشه دیگه. خب این بنده خدا دوست داشته کارهای خیر زیادی بکنه، واقعا هم اگر پول داشت، اگر امکانش بود، دوست داشت شهید بشه، واقعا هم اگر جهادی بود این میرفت شهید میشد. یا ای کاش من الان فضایی بود که میتونستم جانم رو فدای دینم کنم، فدای معشوقم کنم. واقعا اگه صحنه پیش بیاد این کارو میکنه. تموم شده، پس اون اتفاق افتاد دیگه در نفس. گناه هم همینطور است. حرام هم که انسان خیال میکنه اگه باشه من یه گناهی بکنم، یه معصیتی انجام بدم، فلانیو بزنم، فلانیو بکشم، به فلان کس فحش بدم، نمیدونم فلان کار حرامو انجام بدم، فلان چیزو بخورم، اتفاق میفته در نفس انسان. نفسون پذیرفتش اینو. بنابراین نفس از خیال هم استفاده میکنه. واهمه ها هم همینطور است. تو بخش واهمه هم انسان هر وهمی داشته باشه، که ما حالا کلا توی مباحث اخلاقی و عرفانی مجموع خیال و وهمو بهش میگن خیال، گاهی وقتا میگن اوهام. اونا هم معقولات هم همینطور است. شما هر چقدر اطلاعات کسب میکنید، بخشی از وجود انسان میشه و با شاکله انسان همراه میشه، به شرطی که نفس بپذیردش، پس نزنه. یه موقع نفس پس میزنه، جز نمیشه، مثل غذای آلوده است که شما خوردی، بدن پس میزنه میارید بالا، یعنی این جز نمیتونه بشه، استفراغ میکنه آدم میاردش بیرون. ولی یه موقع هستش که نه، نفس میپذیردش. افکار منفی که یه موقع شیطان میاره، خیلی وقتا من میبینم خواهرها برادرها ناراحتن، میگن آقا ما فکرهای خیلی بدی میاد سراغمون، خیلی ناراحتیم. این مهم نیست فکر بد میاد سراغ شما، این درجه دوم اهمیته. این که شما ناراحتید خیلی خوب و قشنگه. شما وقتی ناراحتی، یعنی این فکر رو در واقع جذب نمیکنه نفس، پس میزنه نفس فکر منفی رو. این مال شیطانه، مال خودت نیست. شیطان عرضه میکنه، اگه تو پذیرفتی پس جذبت میشه. شیطان کارش همینه دیگه، عرضه خوراک های منفی، هی خوراکی منفی میده. اگه شما خوشت اومد یه وسوسه میده، اگه این وسوسه استقبال کردی جذبت میشه، اگه استقبال نکردی قوی تر میشی و میری بالاتر، هی درجات بالاتری میگیری. خب پس این افکار ما سازنده ماست، دیدنی های ما، شنیدنی های ما، خوردنی های ما، خیالات ما، عقاید، عشق بازی های فطری، خوراک های فوق عقلانی هم همینطور هستش. در خوراک های فوق عقلانی هم انسان قرآن میخونه، نماز میخونه، میخوره، در واقع روزه میخوره، علم میخوره، حکمت میخوره. اینو همش اینکه نگاه کردن به عالم چرا عبادته. شما به عالم نگاه کنید، خوراک تغذیه چی میشید؟ فوق عقلانی میشید. راوی میگه من میدیدم حضرت باقر علیه السلام میشست در کعبه، دستاشو حلقه میزد دور زانوهاش، اینقدر راحت و آزاد، همین فقط به کعبه نگاه میکرد. پس نگاه کردن به کعبه چیه؟ یه عبادت. همین نگاه کردن به تصویر، هر چیزی که ما رو طبیعت، چرا نگاه کردن به دریا عبادته، چرا نگاه کردن به گل عبادته، چرا نگاه کردن به کوه عبادته، نگاه کردن به ستاره ها عبادته، چون دائما خوراکای فوق عقلانی این نگاه به انسان منتقل میکنه. عظمت، رؤیت الله در چهره های مختلف، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. وقتی که انسان نگاه میکنی خوراک فوق عقلانی میده. بنابراین دائم ما در تمام ورودی های نفس داریم خوراک میخوریم و داریم چاق میشیم، داریم بزرگ میشیم و فربه میشیم، لحظه به لحظه داریم میشیم. خب حالا این نماز وقتی جذب میشه، اگر جذب بشه آثار خودش هم چیه؟ داره. گاهی وقتا مؤمن یه گناهی میکنه، هیچی هم فرشته ها پاش نمینویسن، میگن این گناهو کرد ولی جذب نشد. چجوری شد؟ رو نام عمل نمیاد، یعنی ثبت نمیشه تو نفس، چون نام عمل نفس خود ماست دیگه. فرشته هم که میخواد تو لوح بیرونیش بنویسه نمینویسه، میبینه تو جون این جذب نشده، غذا رو خورده پس داده. میدونید؟ برای این مؤمن چون ذاتن پاک از گناه متنفره، اگه یه موقعی هم مرتکب یه گناه بشه، اون تنفرش، این زجرش، این حال به هم خوردنش، این پشیمونیش، این مذمتی که از نفس خودش میکنه، حیایی که داره، خجالتی که میکشه، در واقع این گناهو کوفتش میکنه، پس میزنه، در واقع گناه جذبش نمیشه، چون واقعا با تنفر، با میل و شهوت و پررویی و بی‌حیایی نرفت دنبال این کار، لذا جذب نمیشه، نوشته هم نمیشه. ولی کسی که این گناه رو به مؤمن عرضه کرده که مؤمن این گناه رو بکنه، صحنه ای رو ایجاد کرده که این گناه جذب یه نفر بشه، پای اون نوشته میشه. لذا اگه مثلا شما یه موقع یه کسی میبینید که یه مثلا خانم بد حجابی هست، یا خانم فاسدی هست نعوذ بالله، یا مثلا فرض بفرمایید که یه آقای فاسدی هست، مثلا مشروب خوره، نمیدونم چنین میکنه، بعد یه دفعه یه تحول مثبت پیدا میکنه، شما میگه ای این چرا مثلا این گناهکار حرفه‌ای، قاچاقچی حرفه‌ای، این بدکاره حرفه‌ای چجوری میشه یه دفعه اینقدر اوج میگیره؟ این آدم مثلا 30 سال گناه کرده، چون 30 سالی هم که داشته گناه میکرده جذب خوبی نشده براش. بعدم نگیم چرا حالا ما بعد 40 سال هیچ کاری نکردیم، چون جذب صورت نگرفته. واقعا ما نماز خوندیم، نماز رو پس زدیم، لذا اتفاق خاصی هم بعدن نمیفته. یه کسی هم تو آمریکا نشسته یه دفعه میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا امام رضا، میگیره جذب میشه. پس بحث عمل که الان داریم میکنیم، عملهایی که فایده نداره، دقت کنید باز حدیث رو بخونم، لو نظرو، اگر مردم اعمالی رو که از درگاه خدا برمیگرده به درد نمیخوره، چون جذب نیست دیگه، میدیدن میگفتن اصلا خدا هیچی اینا قبول نمیکنه. از بس مردم اعمالی که جذب میکنن، حالا بدی ها رو که کاری نداریم، خوبی ها جذب نمیشه، همونطور که خیلی از اعمال بدم نوشته نمیشه برای کسی که جذب نداره. پس مهم یادتون نره تو عمل چه بد چه خوب چیه؟ جذبه. برای همین ما حق نداریم کسی رو بد بدونیم، قضاوت نمیتونیم بکنیم. الان درست این خانم بدکار است، این نمیدونم بی حجابه، اون بد حجابه، این داره اینجوری میکنه، اون داره اینجوری میکنه، این حتی نم موسیقی حرام گاره گوش میکنه، ما نمیدونیم این چیش جذب میشه یا نمیشه. مثلا این وقتی میره حرم امروز، شاید جذب حرم امام رضا این از من بیشتره، شاید دو رکعت نماز میخونه از من بیشتر جذب میکنه، شاید صداقت، وفاداری، اخلاق، مرام، خدمت های پدر مادر، ادب این بیشتر جذب میشه، چون همه جزء شاکل است دیگه. ما که فقط نماد بر اساس ظواهر قضاوت بکنیم که این بحث رو میخونیم میخوام از نظر معرفت نفسی هم مباحثش رو تخصصی ببینیم، یعنی چی داریم میخونیم، اینکه چرا اعمال بر میگرده، یا چرا اگه خدا میگه اگه یه کسی فلان کارو کنه همه عمل خراب میشه، نه اگه حالا ما این همه عبادت کردیم پس چی با این کار هدر رفت. آره دیگه تخلیه میکنه آدم رو، اینقدر اثر داره. پس مهم یادتون نره، مهم کیلویی نیست کارا، حجم کار خیلی مهم نیست در نگاه خدا، چی مهمه؟ اثر و کیفیت.
پس مهم یادتون نره، مهم کیلویی نیست کارا، حجم کار خیلی مهم نیست در نگاه خدا، چی مهمه؟ اثر و کیفیت مهمه.
نباشند عملی هم برای کسی باقی نخواهد موند. یکی از موارد مهمی که امروز باید راجبش صحبت کنیم بحث حفظ زبان هست که ارتباط خیلی مستقیمی با اون موارد قبلی داره. موارد قبلی که فهمون باید باشه و اگر نباشه عملی نمیمونه چیا بود؟ ورع و حلم و خلق حسن، یعنی خلقی که یوداری به ناس. این سه تا رو از فهمی دقیق تر کسی نباشه عملی براش نخواهد بود، یعنی در واقع حرکتش در رحم دنیا یک حرکت سالمی نیست. نکته که خیلی خیلی اهمیت داره این هستش که انسان تا این چیزها رو برای خودش تحصیل نکرده باشه، چه در گناه باشه چه در ثواب باشه، آسیب پذیر هستش. اونی که خیلی مهم هست این هستش که انسان در حرکت خودش اول یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره این هستش که این واکسیناسیون رو انجام بده روی خودش و این تیزی رو از خودش بگیره. یعنی انسان تا زمانی که تیزی داره، تندی داره، در حال آسیب هستش. قبل از اینکه انسان بخواد تصمیم‌های جدی تو مسیر زندگیش بگیره، وارد ارتباطات، انتخابات، رفتارهای خیلی مؤثر و بزرگ بشه، اول باید این مسئله رو حلش بکنه. و متاسفانه به این ما خیلی کم توجه میکنیم. یعنی ما برامون این کمالات چهارگانه فوق‌العاده جدی میشه، حسی و خیالی و وهمی و عقلی، بعد بدون اینکه واکسیناسیون کرده باشیم میفتیم توی این مسیرها. خوبامون میفتن توی عبادت و توی کارهای علمی، توهمیامون هم که تو کار توهمی هستن یا کمالات حیوانی هن یا پایین تر. بعد فقط براشون مهم هست که اعتباریات دنیا رو به دست بیارن، اما به چه قیمت خیلی براشون اهمیت ندارن. عرض من این هستش که ما حالا را افتادیم یا قبل از حرکت باید به این نکات توجه بکنیم، یعنی این آفت شناسی ها رو حتما انجام بدیم.
اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات.
اینکه انسان مرتکب گناه نشه مهمتر از این است کار خوب انجام بده، خیلی اهمیت داره. کار خوب انجام نداد نداد، همین که مرتکب گناه نشه، چون جنسن سنخیتن با الله، با آسمان، با ماوراء طبیعی انسان سنخیت داره، زود به مقصد میرسه. اما وقتی که اجتناب سیئات آلودگی ها رو گناه ها رو پرهیز نداره، حالا این هر کاری هم که بکنه با صدمه میزنه و صدمه میبینه. عرض من این هستش که ما قبل از اینکه بخوایم وارد هر تصمیم جدی بشیم تو زندگیمون، اول این چند تا موردی رو که حضرت حداقل فرموده آفت عمل هست، اینها رو از بین ببریم. بعد هستش که میتونیم چیزی رو جمع کنیم. اول جان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. ما تا این موشای وجود خودمون رو از بین نبریم، این تیزی ها و تندی های وجود خودمون رو از بین نبریم، رشد هامونم به ضررمونه، موفقیت هامونم به ضررمون هستش. در واقع موفقیت های ما هم شکسته. چرا؟ چون گفتیم حمله سمت راست رو داریم و کمالات یه شخص میتونه اون شخص رو نابود بکنه. به روایت توجه کنید، این چند تا روایت رو من بخونم. اولیش از نبی اکرم هست: ما عمل من لم یحفظ لسانه. خب یعنی چی؟ یعنی اصلا کاری نکرده کسی که نمیتونه زبونشو نگه داره، هیچ، انقدر تند و قاطع. یعنی چی؟ یعنی این زبان میتونه بسیاری از زحمات انسان، سالها زحمات انسان رو هدر بده. اگر انسان اینو برای خودش جدی نگیره، یعنی مهارت‌های کلامی رو نتونه خوب یاد بگیره، روی مهارت‌های کلامی کار نکنه، زحمت نکشه، اصلا به دنبال بحث مهارت‌های کلامی نباشه، 95% طلاقامون همینه. این زن و شوهر نمیتونن زبوناشون رو نگه دارن. این نه فقط برای آسیب ندیدن ها، بلکه برای پرواز هم این مسئله خیلی مهمی است. کسایی که میخوان بال در بیارن، پرواز بکنن، لازم است زبونشون رو بتونن کنترل کنن. یک کسی نمیتونه زبونش رو کنترل بکنه، پرواز خوبی هم نخواهد داشت. دری روش باز نمیشه. جلوی بسیاری از الهامات، خوابها، عرض کنم خدمتتون که پروازها رو میگیره این زبان. یک کسی قبل از شوهر کردن اگر مسلط بشه به زبونش، قبل از زن گرفتن مسلط شده باشه به زبونش، قبل از که بره طلبه بشه، قبل از که بره دکتر بشه، قبل از که بره مهندس بشه، قبل از که بره استاد بشه، قبل از که بره سیاستمدار بشه، وارد هر کاری، قبل از که وارد هر ارتباطی بشه، انسان اینو یاد گرفته باشه که آزار نده کسی رو، تیزی ها و تندی ها و هاری های زبانش رو از بقیه باز بداره. شهوت کلام از شهوت‌های دیگه و شهوت‌های حتی خوراک و شهوت جنسی هم بیشتر و خطرناک‌تر استش. خیلی خطرناکه شهوت. چون شهوت کلام شخص میخواد ارتباط برقرار کنه، میخواد توهمات خودش رو اشباع بکنه باهاش. خیال پردازی‌ها، توهمات خودش رو، منیت‌های خودش رو، میخواد تثبیت شخصیت بکنه. خیلی کارهایی هست که با این زبان میخواد انجام بده. و خب اگر نتونه اینو خوب کنترلش بکنه، مثل مرکب چموشی هست که انسانو میاندازه تو جهنم. گاهی وقتا عالمی قلمی زده که به واسطه اون هزاران خون ریخته شده. پس اگه کسی من بگه مهمترین چیز در ارتباطات چی هست، چه ارتباطات ماورای طبیعی چه ارتباطات طبیعی، مهمترین مسئله همینی است که اینجا داریم. یعنی این مجموعه ای که دارم میگم فقط زبان نه، بلکه خروجی های تیز رو ما باید از خودمون بگیریم. شما تا خروجی های تند و تیز رو از خودت خارج نکنی، به سلام نمیرسه انسان. انسان باید به سلام برسه تا سالم بمونه. یک کسی که میخواد تولد سالم داشته باشه در نظام برزخی، باید خروجی هاش سالم باشن، باید خودش سالم باشه. اینقدر این مسئله مهم هست که حضرت بفهمد رو به کلام جوابه سکوت،
چه بسیار کلامی که جوابش سکوت.
یعنی بسیاری از مواد انسان وقت با دیگران حرف میزنه نباید جواب بده، نباید اظهار فضلی بکنه. یعنی مسئله سیاسی مطرح میشه، آقا کی گفته ما همه مسائل سیاسی رو بلدی، مسائل اجتماعی بلدی، مسائل دولت رو بلدی، مسائل مجلس رو بلدی، راجع مسائل اقتصادی. یک کسی راجع همه مسائل نظر میده و تحلیل هم میکنه، خب تأثیر داره اینها. مهم نیست یه نفر دانشمند میشه، مهم نیست توهم زده نباشه، این خیلی مهمه. مهم نیست یه نفر روحانی باشه، مرجع تقلید باشه، مجتهد باشه، مفسر باشه، فیلسوف باشه. مهم نیست قبل از اینکه به اینجا رسیده باشه، شر این کمالات توهمی و تخیلی از خودش کم کرده باشه. یک کسی که اینا رو ترک نکرده باشه و شرش رو کم نکرده باشه، حالا هوشش هم زیاد باشه، ببین چقدر خطرناک میشه. این آقا خیلی باهوشه، زودتر به دکتری و مهندسی و اجتهاد و اینا میرسه، ولی اون مسیر رو همه رو مینگذاریای اون مرحله رو اصلاً شکرت نکرده. حالا فکر کنید یه آدمی الان رسیده به این مقام، شده مجتهد، شده مرجع، شده رئیس جمهور، شده نماینده مجلس، باهوش بوده، بالاخره امکانات داشته، رانت داشته، به هر دلیل اومده بالا، ولی این اون تیزی ها رو اصلا از بین نبرده قبل از که بیاد بالا. حالا این با این تیزی اومده بالا، یه فهمی تو مرحله بالاتر آدم قدرتری هم هست، مهمتری هم شده، یه فهمی یه چیزی میگه، درد سرساز میشه برای کشور، درد سرساز میشه برای مردم، درد سرساز میشه برای دین، درد سرساز میشه برای خودش و خانوادش، درد سرساز میشه، چون تیزی ها و تندی ها رو از بین نبردن. پس مسئله مهم این استش که ما اول تیزی هامون رو بگیریم. یه دختر خانومی که میخواد شوهر بکنه، یه کسی که میخواد مادر بشه، یه آقا پسری که میخواد زن بگیره بابا بشه، یک کسی که میخواد طلبه بشه، یک کسی که میخواد مخاطب داشته باشه، یک کسی میخواد کار علمی بکنه، دکتر شه، مهندس شه، هر چیزی، باید زودتر از همه اقدام کنه به اینکه این تیزی ها رو تو خودش از بین ببره. تا این تیزی ها از بین نرفته باشه خطرناکه. سوء زن یه وحشیگریه، مثل ببر و پلنگ و اینا که میدره، یه گرگ صفتی هستش. وقتی تو یه نفر تحریک اینجوری میتونه باشه آدم خطرناکه. تکبر، عجب، اینا خیلی خطرناک هستن. تندی های بسیار وحشتناکی بعدها ایجاد میکنه. شما این کلکلای گروه های سیاسی و جناح های سیاسی رو نگاه کنین، گاهی وقتا یه کشور رو به فتنه میکشونن سر شهوت های شخصی و توهمات شخصی خودشون، سر رأی، سر مقام، سر رتبه، سر امتیاز. همین، اصلا فکر نکنید یه آدم عادی، یه بچه مسلمان حزب الله، یه بچه بسیجی که بصیرتش رو از خدا گرفته، تفکرش تفکر بسیجی است، وقتی نگاه میکنه میگه این چرا اینجوریه، چرا این آقا اینجوریه، چرا این آقا اینجوری حرف زده، چرا این آقا اینجوری مصور، میفهمه که این داره اشتباه میکنه، میفهمه که این داره توهمات داره. پس دقت کن، ما عمل من لم يحفظ لسانه، کاری نکرده کسی که نمیتونه زبونش رو نگه داره. وقتی میگه رب کلامن جوابه سکوت، بسیاری از کلماتی که شما میشنوید و حرفایی که میزنید جواب سکوت. تو خونه بین زن و شوهر خیلی حرف اتفاق میفته، سکوت. هر حرفی زنم زد باید جواب بدم، هر حرفی شوهرم زد باید منم یه چیزی بگم، کم نیارم، اگه سکوت کنم بده، هر حرفی بابام زد جوابشو بدم، هر حرفی فرزندم زد باید جوابشو بدم و نباید ردشم. آقا اذا من رو به لقوه من رو کراما، اذا خاطبه همون جاهلون قالو سلاما. بسیار از موارد اصلا گذشتن، رد شدن، گذشتن، عبور کردن، اعراض، چون اینجا جهنم وجود داره. الان تو آتش داری، غرور داری، همسرت فرزندت هم همینطور هستش، شیطان هم دارید و حواستون هم نیست که شیطان هم وسط داره آتش بیاره معرکه است، توهمات هم وجود داره. یه دفعه آدم اگه نتونه جلوی این زبون رو بگیره، میبینی یه انفجار ایجاد میشه، شیاطین وسط قوغا میکنن دیگه، حالا میشه جلوسش کرد. خیلی وقت این هستش که آدم باید رد بکنه. میفهمی طرف مقابلت داره اشتباه میکنه، میفهمی رو دنده لجه، میفهمی الان آتیش گرفته و تو آتیش نباید بکره، تو میای خودت دفاع بکنی، یه دفعه یه چیزی مطرح میکنی به زبانت، یه فتنه درست میشه. دوتایتون ناشی مثل یه توپی که خود شیطان هم میگه، میگه انسان تو عصبانیت مثل یه توپ تو دست منه، هر جای بخوام قدش میدم. یکی عصبانی و یکی نباید عصبانی باشه. اگه یکی صداش بلنده و یک نفر بعدی هم بخواد صداش بلند بکنه، داستان خیلی خطرناک میشه. این توهم که اگر من الان از خودم دفاع نکنم، اگه من الان حرف نزنم، اگه من اینو سر جاش نشونم، خودم کم میارم، کوچیک میشم، این توهم توهم بسیار خطرناک. با جواب دادن کسی عزیز نمیشه. این شما نخواه. وقتی که عزت دست خداست، پیامبر فرمود اگه کسی به خاطر خدا سکوت بکنه وقتی حق با اوست، من شفاعتش میکنم. ولی وقتی که حق با اوست و سکوت نمیکنه، من دیگه شفاعتش نمیکنم. ولی حق با اوست. تو موقع عصبانیت داستان این استش که یه حیوان وحشی به نام گرگ و سگ جهنم میخواد حمله کنه بهت. اگه تونستی خودتو نگه داری، میاد رد میشه میره. ولی اگه تو هم آتش گرفتی، شروع کردی به جیغ و داد و داد و فریاد و عربده کشی، میزنده باختی و خوردی، اصلا همون موقع خوردی تمومه. لذا این هنر آروم کردن خودمون یه هنر خیلی بزرگه.
این هنر آروم کردن خودمون یه هنر خیلی بزرگه.